أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام دوم از بحث در این تنبیه در تعاقب حالتین بود. در جایی را که می دانیم امری محقق شده، امر بسیطی و دو تا حالت در مورد او وجود داره. موضوع حکم امر مرکب نیست، امر بسیط هست، ولی ترعت علیه حالتان متضادتان. به ما نسبت به زمان شک نمی دانیم حالت اولا باقی هست یا حالت ثانیه باقی هست. خب در اینجا در این که آیا استصحاب جاری می شود در این موارد یا جاری نمی شه، اقوال متعددی بود. قبل از بیان اقوال، از جهت تقسیم صور بحث بین جایی که هر دوتا معلوم مجهول تاریخ باشن و جایی که اهداما معلوم تاریخ باشه، از این جهت این بحث مثل بحث سابقه بالاخره تصویر داره. همونطور که در تعاقب حادثین بعضی در یک شعر جوری بودن دوتا حادث که هر دو تاریخ هر دو مجهول بود، ولی فرض دیگر این بود که اهدما معلوم و تاریخ و آخر مجهول و تاریخ. این تقسیم در اینجا هم وجود داره و به ملاحظه این تقسیم اقوال در مسئله در این قسمت از بحث مطرح میشه. آیا استصحاب در این موارد جاری می شود؟ در هر دو طرف جاری می شود مطلقا و به خاطر تعارض تساقط می کنند، یا اینکه نه استصحاب در هر دو طرف مقتضی جریان نداره؟ در جایی که هر دو مجهول تاریخ باشه استصحاب جاری نمیشه، یا و همینطور در جایی را که اهداما معلوم تاریخ و آخر مجهول تاریخ باشه، در یک طرف استصحاب جاری نمیشه؟ آیا مقتضی جریان در همه صور وجود داره؟ و اگر سقوطی باشد به خاطر تساقط هست، یا اینکه نه مقتضی جریان در همه صور وجود ندارد؟ خب اینجا اقوال، اونجور که در قبل اجمالا اشاره شد، اقوال مختلفی هست. عمده اقوال همون چهار قولی بود که مطرح شده بود، که قول مشهور جریان استصحاب در هر دو طرف مطلقا بدون هیچ تفسیر، که این قول مشهور بود، مثل مرحوم شیخ و مرحوم عده‌ای از محققین، مثل مرحوم شیخ، مرحوم محقق همدانی، عده‌ای قائل به این هستن. حالا بعد اقوالش هم مطرح، یعنی قائلین به این اقوال هم در جمله اشاره میشه. قول دوم این بود که در جایی که مجهول تاریخ هستن استصحاب جاری نمیشه به خاطر فقدان مقتضی، قصور در نایه مقتضی، و در جایی هم که اهداما معلوم و تاریخ و آخر مجهول و تاریخ باشه، در اون قسمت مجهول جاری نمیشه، به همون محذوری جاری نمیشه. محذور و وجه همون محذوری است که در بحث تعاقب حادثین مطرح شده، که این فرمایش مرحوم آخوند به قول مختار مرحوم آخوند. و قول سوم هم قول محقق در معتبر بود که در مجهول تاریخ مثل مشهور تعارض می کنند، ولی در معلوم و تاریخ به ضد حالت سابقه عکس میشه. این قول مرحوم محقق. قول چهارم هم که در اینجا مطرح شده بود قول مرحوم امام بود، که در این قسمت مجهول تاریخ مثل مشهور، در قسمت معلوم و تاریخ هم تفصیل داده بودن. این اقوال مهم اینه. البته در اینجا اقوال دیگه هم مطرح شده در کلمات. یک قول، قولیست که به مرحوم علامه نسبت داده شده، یعنی با عنوان قول مرحوم علامه در بعضی از کتب عنوان شده و اون قول این بود که ما به همون حالت سابق عقص میکنیم. اگر حالت سابق معلوم باشد ما به همون حالت سابق عقص میکنیم. مثلا اگر در جایی را که حالت سابقه معلوم هست که خوابه، بعدم علم دارد به این که یکی از اینها، یکی از این دو محقق شده، هم وضو گرفته و هم خواب دیگری غیر از اون داشته، در اینجا ما به حالت سابقه عکس میکنیم. این یه قول که به مرحوم علامه نسبت داده شده. یه قول دیگه هم نقل کردن، مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه نقل کرده، در همون قسمتی که مرحوم محقق در معتبر قول مرحوم محقق را نقل میکنه که عکس به حال به خلاف حالت سابقه، قبل از او یه قول دیگه ای را قول دیگه ای را نقل میکنه که تعبیر میکنه به بعضی از متأخرین گفتن که در مجهول تاریخ که ما استصحاب را جاری نمی کنیم به خاطر تعارض، در معلوم و تاریخ هم بله، در جایی که علم به تاریخ در معلوم و تاریخ هم در علم به اینجا در قسمت معلوم و تاریخ حکم به در قسمت معلوم و تاریخ استصحاب بله در حکم به خلاف میکنیم. در جایی را که معلوم و تاریخ باشد حکم به خلاف میکنیم، تا نه اینکه حالت سابقه. خود اون دوتا حادث اگر یکی از اینا معلوم و تاریخ باشه ما به خلاف او عکس میکنیم. اگر حدث معلوم باشه حکم به تطهر میشه، اگر وضو معلوم باشه حکم به بعد حکم به حدث میشه. در قول معلوم محقق این بود که در ما در معلوم تاریخ به ضد حالت سابقه عکس میکنیم، به ضد حالت سابقه عکس میکنه. این میگه نه، در هر کدوم که معلوم تاریخ باشد بله به خلاف اون معلوم تاریخ عکس میکنیم، نه به خلاف حالت سابقه، به خلاف اون معلوم تاریخ عکس میکنیم. این دو تا قول هم فی الجمله مطرح شده در کلمات، ولی نسبت به قول مرحوم علامه گفتن با توضیحی که خود مرحوم علامه در مختلف داده معلوم میشه که ایشون اصلا اون چرا که فرموده مطلبی خارج از محل نزاع. چون گفتن مرحوم علامه این که فرموده که ما بر طبق حالت سابقه عکس میکنیم، شک را یه جوری تصویر کرده که به اصطلاح در این موارد برمیگرده به علم تفصیلی و شک بدوی. اونی که دیگران مطرح کردن اینه که ما علم داریم به وجود حدث، علم به وجود حدث در یک زمان داریم، علم به وجود وضو و طهارت هم در یک زمانی داریم. این خب این مردد هست که وضو زمان اول بوده، حدث زمان بعد، که زمان شک ملحق به همون حدث بشه، حکم حدث بله. یا وضو یا حدث زمان اول، وضو زمان بعد، که حالت فعلی محکوم باشه به وضو. اونی که در کلمات مطرح شده اینه، ولی مرحوم علامه در مختلف اون توضیحی که داده از مولد بحث اینه که در جایی رو که ما علم داریم به تحقق این دو حالت، ولی با این قید علم داریم که وضوع رافع حدث محقق شده، یا حالت سابقه هست که مثلا ساعت 7 صبح اون حالت قبلی هست، اونو کاری نداریم، بله یعنی ببخش نکاهی نداری سبول سان. یه حالت سابقه اولی هست که حالت نوم باشه ساعت هفت. بعد از او ما علم داریم به این که یک بله وضوع رافع الحدثی محقق شده و یک حدث یک حدثی هم به عنوان حدث محقق شده، یعنی حدثی که ناقض طهارت باشه. بعد از ساعت هفتم علم داریم به این که یه حدثی محقق بوده که اون حدث بله ناقض وضو بوده. اینجوری فرض، اگه اینجوری فرض کردیم دیگه در اینجا در این حالت نسبت به این حالت قبلی علم داره به این که اون حالت حدث قبلی محقق شده، یه حدثی بعد از اون حالت محقق شده، نمیداند که آیا فردی دیگه یا از حدث هم محقق شده یا محقق نشده. در اینجا گفته خب ما اون حدث قبلی را حکم به اون حالت قبلی که حدث در ساعت هفت باشه اینه، چون بعدش ما علم به تحقق حدث پیدا کردیم و علم به رفع حدث هم پیدا کردیم، چون یه وضوعی بعد از اون محقق شده. ما نمیدانیم که علاوه بر اینها یه حدث دیگه هم محقق شده که حالت فعلی ملحق به او باشه یا نه. خب اینجا این غیر از محل بحثه، روی حساب اشکال کردن به مرحوم علامه، گفتن ما به وفق حالت سابقه نمیتونیم عقص بکنیم، چون اون در کنار علم به وضوع احتمال حدث را که میدیم احتمال میدهیم که اون حدث ادامه خواب ساعت هفت باشه که وضوع بعد از او واقع بشه، ادامه حدث ساعت قبل باشه. اگر اون حدث معلوم و تحقق ادامه حدث قبلی باشه، این دیگه حدث به عنوان انه رافع الوضوع نیست دیگه، ناقض الوضوع نیست دیگه. روی این حساب مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم محقق احمدانی گفتن این فرمایش مرحوم علامه در حقیقت یک مطلبی است خارج از اون چه که محط بحثه. در محط بحث ایشون این فرمایش را ندارن که ما عقص به طبق حالت سابقه بکنیم. این بله قول مرحوم علامه. قول دیگه این بود که ما در این موارد در معلوم و تاریخ بله در هر کدوم از اینها که معلوم و تاریخ باشد ما به خلاف او عقص میکنیم، هر کدوم از اینها که معلوم و تاریخ باشد به خلاف او عقص میکنیم. در مجهول تاریخ مثل مشهور مشی میکنیم، ولی در جایی را که احد و ما معلوم و تاریخ باشد ما به خلاف این مجهول به خلاف این معلوم و تاریخ عقص میکنیم. مثلا اگه علم داشته باشیم به تاریخ حدث و تاریخ وضوع را ندانیم حکم به تطهر میکنیم، یا علم به تاریخ طهارت داشته باشیم ولی تاریخ حدث معلوم نباشه علم به اینجا حکم به محدث بودن میکنیم. وجه چیه؟ وجه عبارت از اینه که خب اینجایی که ما علم داریم به تاریخ مثلا وضوع و شک در حدث داریم، در حقیقت نمیدانیم که آیا حدث قبل محقق شده یا محقق نشده. علم به تحقق حدث در مقابل وضوع هست، شک در اینه که قبل از زمان معلوم وضوع هست یا بعد از او. دلیلش هم به همین مقدار گفتن، چون اصل در موارد تقدم و تأخر حادث از تأخر حادث هست، ما که نمیدونیم، این قبلا که محقق نبوده حادث، نمیدونیم در زمان اول محقق شده یا در زمان دوم، اصالت تأخر حادث اقتضا میکنه بگیم که این بعد از اون محقق شده. خب اگه حدث بعد از وضوع محقق شده باشه حالت فعلی حکمش میشه حکم حدث. در مثال عکسش هم به همین صورت، قولی که از بعض متأخرین نقل شده این قوله، این وجهش هم اینه، اشکال کردن دیگه، اشکال واضح کردم من در مثال فقیم اشکال کردن که وصف تقدم و تأخر و اینا، اصل این تأخر حادث به ما اگه اثبات می شد تا اینکه این بعد از اون محقق می شد، محقق شده بعد از وضوع، شما به وسیله اصل اگر می توانستید اثبات بکنید که این حدث بعد از وضوع معلوم و تاریخ تحقق پیدا کرده، اگر از قدرت این معنا را داشت، خب اینجا باید حکم به بقای حدث بکنید، چون وضوع اول بوده، حدث هم بعد بوده، اون حدث بعد اقتضا داره که حالت فعلی حالت شکه، ولی اصالت ما اصلی نداریم به نام اصال تأخر حادث که اثبات بکند تأخر او و وجود او را در زمان ثانی قبل از بعد از زمان اول، چون این چنین اصلی نداریم. تو این حساب اشکال این قول واضح هست، به جهت وضوح اشکال این قول دیگه این در اقوال نیومده. عمده همون پنج، بله اون چهار قوله که قول مشهور جریان استصحابی در همه صور، قول دوم جریان استصحاب، بله عدم جریان استصحاب در مورد جهل به تاریخ در جایی که هر دو مجهول تاریخ باشند در هیچ علوم جاری نمیشه، در جایی که احدما معلوم و تاریخ و الاخر مجهول تاریخ باشد در قسم مجهول جاری نمیشه. قول سوم و چهارم هم که همون بله اخذ به ضد حالت سابقه اما مطلقا کما اینکه حرف مرحوم محقق هست، یا در بعضی از موارد که بله قول مرحوم امام بود. و عمده این چهار قوله. تقریب قول مشهور که قائل به جریان استصحاب در این موارد به صورت مطلق شده اند و مشکل را فقط تعارض گرفتن، عبارت از اینه که در موارد تعاقب حالتین با توجه به این که علم به تحقق هر یک از دو حادث در زمانی داریم و در بقای اون حالت تا زمان شک، تا زمان فعلی در بقای اون حالت تا زمان فعلی شک داریم، ارکان استصحاب تمامه، یقین به تحقق وضوع در یک زمانی داریم، در همین مثالی حالا ساعت مثلا حالت سابقه معلوم باشه نباشه، بالاخره در یکی از دو ساعت 8 و 9 یقین داره که وضوع محقق شده در یکی از دو زمان، حدث به محدث بودن هم در یکی از دو زمان محقق هست. الان که مثلا ساعت 10 هست، ساعت زهره، نمیداند که اون وضوع محق معلوم و تحقق ساعت 2 محقق شده بود که هنوز ادامه داشته باشد، یا وضوع در ساعت اول محقق شده و بعد از او حدث بوده که رفع شده باشه وضوع سابق. خب اشاره می کند به وضوع، می گوید این وضوع در یک زمانی وجود داشت، در بقای این وضوع تا زمان فعلی شک داره، استصحاب جاری میشه، ارکان استصحاب تمامه، به لحاظ زمان واقعی اهدل حالتین ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک فی البقا وجود داره. تقریب جریان استصحاب و تعارض این مشکلی بین به حسب این تقریبا فرقی نیست بین این که حالت سابقه قبل از حالتین، حالت قبل از حالتین معلوم باشد، مثل این که در همین مثال ساعت 7 را زمان نوم بداند، یا این که نه حالت سابقه معلوم نباشد، این دوتا حالت قبل از این دوتا معلوم نباشه، ممکنه علم به حالت قبل از اون نداره، ممکنه حالت قبل از این دو هم وضوع باشه، ممکنم هست که حالت قبل از این دو طهارت حدث باشه. در همه صور ارکان استصحاب تمام. این قول اول. بله مختزی جریان استصحاب در همه صور به این تقریب تمام. روی این حساب برای اینکه اقوال دیگر مطرح بشه و توجیه بشه، احتیاج داره به اینکه در مقابل اون ادعایی که در وجه اول که حرف مشهور باشه در مقابل او وجه دیگه بله بیان قصور مقتضی بشه در یک در بعضی از صور یا در جمیع صور بیان قصور مقتضی بشه و الا اگر اون بیان دیگه در مقابل بیان اول نباشه مقتضای قاعده هست. خب این حرف مشهور که مرحوم شیخ بله بله یک طرف معلوم و تاریخ باشه نسبت به معلوم و تاریخ حساب جایی در اون مثلا مشهور در معلوم در جایی که احد ما معلوم و تاریخ باشد در بقای او که شک نداریم یعنی شک در بقای اون حالت سابقه داریم و استثاب جاری میشه اونایی که اشکال میکنن در خلافش یعنی در قسمت مجهول تاریخ اشکال میکنن وقت این تقریب همونطور که در مجهوله تاریخ در جایی که هر دو مجهول باشه قائل جریانت در جایی که احد و ما مجهول باشه اون نکته میاد در قسمت در جایی که اون احد ما مجهول و آخر معلوم باشه در شق معلوم تقریب جریان استثاب واضح مشکل نداره بالاخره ساعت 8 مثلا یقین دارد به تحقق وضوع ساعت 8 علم به حدث هم دارد در یکی از دو زمان نمیداند ساعت حدث قبل از ساعت 8 بوده که با وضوع رفع شده باشه یا ساعت حدث ساعت بعد از ساعت 8 بوده که باقی باشه علایالن اشاره میکنه به اون وضوع متحقق شده در ساعت 8 میگوید یا در این زمان وجودش یقینی هست نسبت به حالت فعلی احتمال بقای اون یقین به حالت اون متیقن تا حالت فعلی را میدهیم ارکان حساب تمام. خب این وجهی است که من بله مرحوم یعنی قولی است که مرحوم شیخ ملتزم به این شده در کتاب التعارف فرموده که در این موارد تعاقب حالته بله اینجا حکم به احد و ما نمیشه به خاطر تعارض استصحاب ها با همدیگر استصحاب در این طرف با استصحاب در طرف دیگه با همدیگه تعارض میکنه بله و همینطور مرحوم محقق همدانی هم در اونجا فرمودن که استصحاب در این موارد با همدیگه تعارض میکنه. این قول اول. قول دوم عبارت از اینه که نه در قسمت مجهول و تاریخ استصحاب جاری نمیشه هر دوتا مجهول باشه در هیچ کدوم احد ما مجهول باشه در قسمت مجهول استصحاب جاری نمیشه فقط در قسمت معلوم استصحاب جاری میشه. این عنوان کلی اینه که در جایی که احد ما معلوم تاریخ ببخشید در قسمت مجهول و تاریخ جاری نمیشه وجهش چیه؟ نقطه اشکال به صورت عام گفتن اینه که احراز نمیشه اتصال زمان شک به زمان یقین اتصال بله زمان شک به زمان یقین اتصالش احراز نمیشه به همون تقریب. خب اینجا تقریب این عنوان کلیش اینه ولی تقریبای مختلفی اینجا مطرح شده. البته خود این عنوان احراز اتصال را مرحوم آقای حکیم در مورد سمسک فرموده اصل این اشکال و این شبهه از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ هست و این شبهه تقریب شده به تقاریبی تقریب بیان مرحوم آخون یکی از اون تقریب ها هست نه اینکه اشکال فقط اشکال مرحوم آخون باشه وجوه دیگه هم در تقریب این شبهه وجود دارد که این وجود را نوعا مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار فرموده ولو خود مرحوم عراقی به عنوان شبهه اتصال نفرموده ولی مرحوم آقای حکیم اینها را همه را به عنوان همون تقریبهای مختلف از شبهه انفصال زمان یقین به زمان شک فرموده. بر اساس تصویر بر اساس تقریب مرحوم آخون در مجهول تاریخ استصحاب جاری نمیشه چون فرض اینه که زمان یقین مردد بین زمانینه. چون مردد بین زمانین هست، زمان شک ولو الان هست، ولی چون زمان یقین مردد بین زمانین هست، در یک تقدیر زمان یقین از زمان شک منفصله، در تقدیر آخر متصله. احتمال هر دو تقدیر رو که بدیم میشه موارد احتمال انفصال. در تعبیر مرحوم آقای خویی، در این که ما شبهه اتصال را، این شبهه انفصال را در اینجا تطبیق بکنیم، از جهت تطبیق به عکس تعاقب حادثه میشه، چون در تعاقب حادثه زمان یقین معلوم بود کی بود. در همون مثال ها میگفتین روز چهارشنبه زمین زمان یقین به عدم کلل حادثه اینه، بعد اون زمان، اون متیقن را از زمان یقین میخواستیم بکشونیم به زمانهای بعدی، به خاطر تردید در زمان شک شبهه انفصال پیدا میشد. اینجا به عکس، زمان شک معلومه که زمان شک ساعت ده هست، زمان یقین چون مردد بین دوتا هست، در یک تقدیر زمان یقین از زمان شک جدا هست، در تقدیر دیگر متصل به اینه. خب اینجا مثلا در ساعت ده اگه ساعت شک باشه، ساعت ده میخواد نماز بخونه، نمیدونه وضو داره یا وضو نداره، میگه علم دارم به تحقق وضو در احد الزمانین یا ساعت هشت یا ساعت نو، احتمال بقای او رو میدم. اگر زمان وضو ساعت هشت باشد، اگر زمان وضو ساعت هشت باشد، ساعت نو طبعا ساعت حدثه. وقتی که ساعت نو ساعت حدث بود، بین زمان یقین به وضو و زمان فعلی که ساعت ده هست انفصال پیدا شده، انفصال به یقین به حدث، به زمان یقین به حدث، یا متیقن که حدث باشه این وسط فاصله شده. و همینطور در قسمت، ولی اگر زمانی که شخص وضو داشت ساعت نه بود، ساعت نه به ساعت ده چسبیده است، یک تقدیر انفصال هست، تقدیر آخر اتصال. تردید بین تقدیرین باعث میشه که شبهه انفصال به شبهه اتصال پیدا بشه. این فرمایش برنامه، یعنی تقریب مرحوم آخون در قسمت اتصال شبهه انفصال زمان یقین به شک، در اینجا جاری میشه. خود مرحوم آخون تعبیر مرحوم آخون این بود که از اون چه که ما در تعاقب الحادثین گفتیم معلوم میشه که در تعاقب حالتین استصحاب جاری نمیشه. توضیح در این قسمت نداره، ولی تطبیقش به این کیفیت میشه که برخلاف تعاقب الحادثین که زمان یقین مشخص بود، تردید در زمان شک باعث میشد که شبهه انفصال پیدا بشه. در تعاقب الحادثین، تعاقب الحالتین، چون زمان شک معلومه متعینه، ولی زمان یقین چون مردد بین زمانین هست، انفصال زمان شک از زمان یقین محتمله. وقتی محتمل بود دلیل استصحاب نمیگیره، چون با همون توضیح مرحوم آخون که عنوان نقض یقین به شک در جای صادق هست که ما احراز بکنیم اتصال زمان یقین به زمان شک را، و این اساس دیگه استصحاب در این موارد جاری نمیشه، با احتمال جاری نمیشه. این بله تقریب مرحوم و آخون از قصور مختزی در این تعاقب حالته، هم نسبت به مجهوله تاریخ و هم در جایی را که احدما معلوم و الاخر مجهول باشه. جواب از این مناقشه همون جوابی که قبلا مطرح شده، خود کلام مرحوم آخون تفسیرهای مختلفی شده، بر اساس هر یک از این تفسیرها هم جوابی داده شده. اون تفسیر مقبول از کلام مرحوم آخون این بود که این انفصال را به زمان به لحاظ متیقن و مشکوک حساب بکنیم. جوابی که در اون تعاقب حادثه از این شبهه مرحوم آخون، اشکال مرحوم آخون داده شد، اون اشکال در این، اون جواب اینجا هم میاد دیگه. به هر حال ولو واقعا احتمال این را میدهیم که زمان در همین مثال استصحاب الوضوء که میخواهیم وضوء متیقن را به زمان شک که ساعت 10 باشه برسونیم، ولو واقعا احتمال میدهیم که این وسط که ساعت 9 باشه زمان حدث باشد نه زمان وضوء، ولو احتمال این مطلب را میدهیم و اگر واقعا زمان حدث باشد زمان متیقن که وضوء باشه به زمان شک متصل نیست، ولو احتمال این مطلب را میدیم، ولی در جریان استصحاب چنین شرطیت ندارد. اونجی که ما برای جریان استصحاب احتیاج داریم اینه که یقین پیدا کنیم به وجود شیء در یک زمانی و احتمال بقای اون شیء در اون زمان از اون زمان واقعی تا زمان شک رو بدیم که زمان فعلی. اینجا هم ما اشاره می کنیم به زمان واقعی وجود وضوء، میگیم وضوء در یکی از این دو زمان وجود داشت، قطعا احتمال بقایش را تا ظرف شک ساعت 10 باشه میدهیم. ولو این احتمال بقا و شک در بقا ناشی هست و مسبب هست از اینکه زمان حدث چه وقتی اتفاق افتاد، زمان وضوء چه وقتی اتفاق افتاد، ولو ناشی از تردید او هست، ولی این سببیت اون تردید در زمان متیقن و مشکوک مانع از جریان استصحاب نمیشه. این فرمایش مرحوم آخوند اینه. ولی این به قول مرحوم‌های حکیم یک تقریب از تقریب‌های اصول مختزی در قسمت مجهول تاریخ در جریان استصحابه، ولی در کنار این تقریب‌های دیگه هم مطرح شده. تقریب دوم یا وجه دوم برای اینکه همین مختار مرحوم آخون همین قول ثانی را درست بکنه به طوری که استصحاب در قسمت مجهول تاریخ جاری نشه در این قسمت، بله بیانی است که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار داره. البته به حسب ترتیبی که در نهایت الافکار اومده اون تقریب عنوان ثالث را تقریب ثالثه، ولی حالا از جهت اینکه مرحوم حکیم اینا به عنوان تقریب دوم ذکر کرده حالا به همین عنوان. بالاخره تقریبی است که مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار دارن. فرمودن که اینجا استصحاب در قسمت مجهول تاریخ جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ فرموده به خاطر این که منصرف از دلیل استصحاب اینه که ظاهر از دلیل استصحاب اینه که ما از زمان شک به صورت قهقرایی برگردیم به زمان سابق، در از زمان سابق یک زمانی داشته باشیم که به صورت تفصیلی بتوانیم به او اشاره بکنیم که در این زمان یقین هست، یقین با حالت سابقه هست و شک یقین با حالت سابقه است، تا بتوانیم متیقن را از این زمان تفصیلی به زمان شک برسانیم. ظاهر از دلیل استصحاب من کان علا یقین فشک مثلا یا لاتن قدر یقین به شک، ظاهر از ظاهر دلیل استصحاب اینجور استفاده میشه که ما غیر از زمان شک و قبل از زمان شک باید یک زمان معلوم به تفصیلی داشته باشیم که از اون زمان بکشونیم متیقن را تا زمان شک، و چنین مطلبی در دلیل در مورد مجهول تاریخ در تعقب الحالت وجود ندارد. بله، فرموده در بقیه موارد، در جایی را که در موارد متعارف استصحاب مثل مورد سعی زلاله و غیر این، یه حالت اینجوری وجود داره، استصحابات جاری در غیر تعاقب حالتن در همه اونها این خصوصیت وجود داره که ما یه زمان تفصیلی متعینی داریم که از اون زمان متیقن را به زمان شک میکشونیم، ولی در محل بحث که تعاقب حالتن باشه چنین معنایی حاصل نیست. چطور حاصل نیست؟ فرموده به جهت این که ما در این مورد اگه فرض کنیم که زید در ساعت اول از زوال متطهر بود، ساعت اول متطهر بود، علم داریم به این که یک حدثی و یک وضوعی بعد از اون زمان محقق شده، ساعت یک و ساعت دو ساعتی است که این حالتین متضادین در اونجا واقع شده. خب در اینجا بله اگه شک بکنیم در ساعت سوم، شک داره شخص که آیا متوضّع هست، لی شک داره متوضّع هست یا متطهر هست. از ساعت سه اگر برگرده به قبل در ازمنه تفصیلیه که مقدمه بر ساعت سه هست، به زمانی بر نمی خورد که در اون زمان علم به وقوع حدث در اون زمان داشته باشه. علم به چرا؟ به جهت اینکه ساعت دوم را از قبل از ساعت سه، ساعت دو، ساعت یک دیگه به ساعت دوم که مراجعه بکنه احتمال میده که این ساعت حدث باشه، احتمال میده ساعت وضوع باشه. به ساعت اولم که بله ساعت اولم که ساعت قبل از او، ساعت یکم که همینه، به ظهرم بخوای مراجعه بکنه، ظهرم که فرض این که زمان به اصطلاح چیه، زمان حصول طهارت دیگه در اینجا استصحاب حدث نمیتونه در این موارد استصحاب حدث را جاری بکنه. همینجا اینجا فرض کرده که ساعت اول ظهر متطهر بود، بعد از این اون که دیگه فایده نداره که اون که یقینا نقص شده به وضوع در ساعت چیزیه. برای استصحاب حدث برای زمان شک ساعت سه هست، مثلا در ساعت سه شک دارد که محدثه یا متوضعه هست. قبل از ساعت سه زمانی پیدا نمی کنه که علم به وقوع حدث در اون زمان داشته باشه و احتمال بقای همون معلوم تا اون زمان رو، چون ساعت دو سه که هیچ کدوم از اینا که محل یقین نیست، هر دو طرف تردیده. ساعت سه ساعت ظهر هم که ساعت تطهره، اون حدث قبل از ظهر هم که فایده نداره، اون یقین به ارتفاع اون حدث در ظهر داره. روی نصاب فرموده که در اینجا کسی که شک می کند در ساعت سه آیا متوضّع هست یا محدثه، اینجا چون هرچه قهقرا برگردد حالت سابقه پیدا نمی کنه، در قهقرا حال پیدا نمی کنه زمان تفصیلی که علم به وجود حدث در اون زمان داشته باشه، استصحاب به اصطلاح در این موارد جاری نمیشه. این بر این فرموده دلیل به لحاظ زمان تفصیلی استصحاب جاری نمیشه. البته این اون مقداری که از تقریب مرحوم عراقی در مستمسک در همون کتاب بحث طهارت نقل شده اینه، ولی در نهایت الافکار مرحوم عراقی برای اینکه سد و سغور بکنه فرموده که بر اساس این تقریر که ما کردیم تا اینجا، این به لحاظ زمان تفصیلی استصحاب جاری نشد، اما به نسبت به زمان اجمالی که مورد اشاره باشه به این که بعد زمان یقین، بله این به اصطلاح فایده نداره. این که به لحاظ به یک زمان اجمالی بعد از زمان بعد از ظهر به یکی از این دو زمان اشاره بکنیم، به یکی از دو زمان یعنی یکی از دو ساعت یک و دو بگی، به هر حال یکی از این دو ساعت که زمان علم به حدث هست دیگه، یکی از این دو، چون فرض علم به تحقق حدث در یکی از این دو زمان داریم، به یکی از اینها به نحو اجمال بخواهید اشاره بکنید و استصحاب را به لحاظ او جاری بکنید، فرموده این فایده ندارد. وجه فایده نداشتنش همون نکته است که در اون در خود مرحوم محقق عراقی در مجهوله تاریخ در تعاقب حادثه فرموده که دلیل استصحاب در موضوعات مرکبه در صورت جاری می شود که دوتا شرط معن محقق باشد، یکی این که زمان جریان استصحاب به لحاظ زمان جریان استصحاب زمان، یکی این که ارکان استصحاب در به لحاظ اون زمان محقق باشد، یکی این که موضوع اثر هم اثر هم در اون زمان وجود داشته باشد، اثر هم در اون زمان وجود داشته باشه. و اینجا هم به لحاظ به اصطلاح به لحاظ تطبیق بر اینجا هم فرموده اگه شما بخواید به لحاظ زمان اجمالی استصحاب بکنید، اون اثری را که از جریان استصحاب میخواهید نتیجه بگیرید اینجا پیاده نمیشه. پس به لحاظ زمان تفصیلی شرط جریان استصحاب وجود نداره، چون یک زمان متعین معلوم، زمان متعین تفصیلی نداریم که او را ملاک قرار بدیم و متیقن را، حالت متحقق شده را از اون زمان به زمان شک بزنیم. به لحاظ زمان اجمالی به اصطلاح به لحاظ زمان اجمالی فایده نداره. چرا؟ چون زمان اجمالی به لحاظ زمان اجمالی اگه بخواه شما جاری کنید، تعبیر مرحوم عراقی اینه که نهایت اینه که شما این حدث را از اون به یک زمان ما میتونید بکشونید، نه به زمان تفصیلی. پس به لحاظ در جریان استصحاب باید اونی که محط اثر هست و موضوع اثر هست استصحاب به لحاظ موضوع اثر جاری بشه. اینجا به لحاظ زمان تفصیلی که موضوع اثر هست استصحاب شرط جریان نداره، به لحاظ زمان اجمالی که موضوع اثر نیست، این که حدث از زمان یقین به یک زمان مجمل مردد بله به یک زمان مجمل مردد ادامه داره، این که موضوع اثر نیست، روی این حساب استصحاب جاری نمیشه. این بیان اول، بله ریشه این بیان، نکته اصلی در این بیان اینه که دلیل استصحاب یک چنین خصوصیت وجود داره که اختصاص داره به جایی که ما زمان قبلی رو زمان یک زمان تفصیلی در برای یقین داشته باشیم. این بچه این یک بچه، یعنی در حقیقت بچه دوم که اضافه میشه به بچه مرحوم آخوند. اشکال این بچه